أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عنوان دوم از مصادیق مال که محل کلام به اشکال در مالیت داشتن و در صدق مال بر اون هست، عنوان سندات که در کنار سهام به عنوان اوراق مالیه‌ای که شرکت‌های سهامی اینها را چاپ کردند و تهیه کردند و از طریق بانک‌ها یا در بازار بورس اینها را می‌فروشند. در کنار سهام که ورق مالی خاصی هست، سندات هم به عنوان ورق مالی خاص از طرف شرکت‌های سهامی در بانک‌ها فروخته میشه. مورد بحث اینه که آیا این سهام خود اینها ببخشید سندات خود اینها مال هستند، عنوان مالیات مقدمات و عناصر مالیات در خود این سندات محقق هست، یا اینکه اینها خودشون مال نیستند، همونطور که از اسمشون پیدا هست، ظاهر از اسمشون هست، مجرد سند و وثیقه برای شیء آخر هستند که اون شیء آخر مال هست، نه خود این سند. آیا خود اینها مالن یا وثیقه هستند؟ و علی تقدیر اینکه خود اینها مال نباشند و سند باشند، معامله‌ای که به اسم فروش سهام اجرا می شود از طریق بانک ها یا در بازار بورس به اسم فروش سندات، معامله‌ای که به اسم فروش سند اجرا میشه، تخریج فقهی او چیه؟ داخل در کدوم یک از عناوین معاملی هست؟ آیا مصداق قرض و اقراض هست یا مصداق بیع هست؟ داخل مندرج در عنوان معامله بیع. اما اون قسمت اول که این سندات ماهیت این سند ماهیتن این سندات چی هستن؟ آیا به نفسه ها اموال هستن، اموال مستقله هستن، یا فقط حالت وثیقه‌مون مانن نسبت به مال دارن، سندیت نسبت به مال دارن؟ بر اساس اون چی که در از عبارات منهاج ملموی خوبی استفاده میشه، اینی که ایشون این سندات را در کنار در اون مسائل مستحدثه سندات را در کنار اسهم گذاشتن و این دوتا را یه حکم در مورد اینها مطرح کردن، فرمودن که اینها هم سهام هم سندات خرید و فروش می شود از بانک ها. بله، خود این که بانک ها اقدام به فروش اینها بکنن عیبی نداره، از راه عقد جعاله و اجاره می شود این کار را قبول بکنن که اقدام به فروش بکنن. خود خرید و فروش هم بحث به عبارت منهاج فرمودن که بیع این اسهم و سندات هم جایز است، بیع و شراء اینها جایزه. به حسب اون چی که در از منهاج استفاده میشه اینه. ولی همونطور که قبلا هم اشاره شد در جواب بعضی از استفتاءات، مرحوم آقای خوبی فرمودن که نسبت به سندات که سوال شده بود، فرمودن که نه، بیع سندات و شراء سندار صحیح نیست، به هر عملهی بخواد انجام بشه خود سند به معنی سند قابل فروختن نیست. از بله بعضی از کلمات معلوم های خویی در جواب بعضی از استعاد نسبت به بعضی از مصادیق سند غیر از این سند شرکت های سهامی، بعضی از مصادیق سند مثل چک سند بودنش مسلمه، وثیقه بودنش مسلمه هست، سوال شده. ایشون در جواب بعضی از استفتاءات اونجا فرمودن که اگر خود این مالیت عرفی داشته باشه، خود این ورقه چک خودش مالیت عرفی داشته باشه، باقت نظر ما به ازای او خودش مالیت عرفی داشته باشه، بابت گرفتن خود او تنافس بکنن، بدل مال بکنن، بدل عوض بکنن، اینجا بله آثار مال بار میشه. در اون بحث که آیا مثلا در خمس و اینها کسی حقوق از اداره دولتی میگیره، به او پول را ندادن ولی چکی دادن که با این چک میره از بانک میگیره، آیا خمس برش لازم میشه در جایی که حقوق برای کار برای اداره دولتی کرده نه برای شخصی؟ آیا در حقیقت این قبض مال حساب میشود تا خمس بر او لازم باشه یا قبض مال حساب نمیشه؟ ایشون اون در اون مورد این را مبتنی کرده برای اینکه مالیت عرفی باشه. بعضی از بعضی از جواب ها معلوم میشه که ایشون استظهار کرده که خود این چک مالیت عرفی داره. علایالن از این از مجموعه فرمایشات ایشون استفاده میشه که در مورد سند، در استفتاد یعنی در مورد سند شرکت ها یا سنداتی که دولت ها برای تأمین سرمایه هایشون ارائه می کنن به اسم سند، خود اینها مالیت نداره. بعضی از مصادیق سند مثل چک اینها ممکنه فرد مالیت بشه، ولی سندات شرکت ها و سندات دولت ها دولتی این مالیت نداره. خب حالا در این قسمت اول با توجه به این در فرمایشات مرخوی اینه، در منهاج و در خود منهاج ظاهر عبارت این بود که خود سندات را مال حساب کرده و به یوشرای او را جائز دونسته، ولی در منهاج که بعضی از اعلام تغییر داده شده در این قسمت سندات، سهام را مثلا به اساس اون چی که در کلام مرحوم آقای بوده به همون صورت آورده بودن، ولی سندات را در قسمت سندات عوض کردن، عبارت منهاج را گفتن در مورد سندات معامله سندات مثلا به دو شکل متصور هست که اون دو شکلش با معلوم تصویر اون دو شکلش مبتنی بر اینه که خود سند دیگه مالیت ندارد دیگه. باید ببینیم که آیا از باب قرض یا از باب بیع اینا، بیع شی آخر نه بیع خود سند و اینها. در بله کتاب بانک لاربوی هم در کلمات مرحوم آقای صدرم به همین منوال عمل شده، یعنی بعد از مفروغاً ان گرفتن این که خود سند مالیت ندارد، معاملات شرکت های سهامی در سندات به دنبال تخریج اون رفتن که ما چجور این رو در قالب چه عقدی بگنجونیم این را، و اینکه به دنبال تخریج رفتن با نشون میده که اصل سند نبود، مال نبودن خود سندات را مسلم گرفت. حالا به هر حال بله در جا حالا این و این فرض فرق سند برای اینکه معلوم بشه که این سند داره یا نه، باید نگاه بکنیم به خصوصیاتی که برای سندات در مقابل سهام گفته شده. در شرکت های سهامی همونطور گفته شد اوراق مالی که اینا چاپ میکنن دو دستن، یک قسمت به اسم سهم، یک قسمت به اسم سنده. خصوصیات سهم قبلا بیان شده بود، سهم را که می فروشن، اون کسی که سهم را می خرد بعد از خریدن این سهم، در حقیقت بر اساس این خریدن اون چیزایی را که اون شرکت سودهایی را که در اون به وسیله کار در اون شرکت به دست میاد در او سهیم هست، ولی در خرید و فروش ولی در مورد و یه آثار دیگه هم بار هست. ولی در مورد سندات خصوصیاتی که ذکر شده با خصوصیات سهام فرق داره. به عبارت دیگر، گرچه در بعضی از خصوصیات سند که سند تعبیر عربی هست، از تعبیرات فارسی در قانون تجارت و در کتب حقوقی هم تعبیر شده از اون به اوراق قرضه دیگه، اوراق قرضه تعبیر میکنن در مقابل سهام. به عبارت دیگر، سندات و اوراق مالیه که به اسم سند ارائه میشه، هرچند در بعضی از خصوصیات با سهم مشترکه، مثلا اینکه به صورت واحد شده، هر واحدی از سند مثل واحدی از سهم قیمت معینی داره، روش مبلغ معینی نوشته شده و اون واحد قابل تجزیه دیگه نیست. مثلا یک سهم از یک شرکت دیگه قابل تقسیم بگه نصف سهم رو کسی بخره، نصف سهم رو با نصف سهم مبادله بکنه نیست، به صورت واحدهایی تقسیم شده است. این سهام به صورت واحدهایی تقسیم شده است که اون واحدها تبعیض بردار، تجزیه بردار نیست. هم در سهم این خصوصیت هست، هم در سندات اینه. در سهم هم یک سهم معادل مبلغ معینی برای در اون سهم نوشته شده، در سند هم مبلغ معینی روی این سند نوشته شده و دیگه این قابل خورد شدن و تجزیه نیست. این خصوصیت مشترک، حالا دو تا از این هم دو تا خصوصیت، یکی اینکه واحد واحد شده، آحاد معینه، دیگه این قابل تجزیه نیست. یه خصوصیت سومی که مشترکه اینه که هم سهم و هم سند قابلیت تداول را داره، یعنی خریدار سهم مساهم اول که سهم را خریده میتواند این را به دیگری بفروشد، به هم زید به هم بفروشه، اون چی که قرار بود زید تا حالا به دست بیاره هم به دست بیاره. در سند هم قابلیت تداول هست، این قابلیت تداول خصوصیت مشترک سند با سهم. ولی در کنار این خصوصیات مشترک، یه فوارقی برای سند در مقابل سهم ذکر شده. یکی از فوارق این خصوصیتی که در مورد سهم، گیرنده سهم، خریدار سهم، صاحب این سهم در سود حاصل از تجارات شرکت سهیمه، در سود حاصل سهیمه، ولی در سندات اینطور نیست. در مورد سندات کسی که سندی را، اوراق قرضه خاصی را خریده، مبلغ نوشته شده در او اگه 1,000,000 هست، ولو از طریق شرکت سهامی این سند 1,000,000 به افراد فروخته شده یا سند 10,000 تومانی به افراد فروخته شده، ولی دارنده این سند در معاملات این شرکت در سودها هیچ سهمی نداره، هیچ نصیبی نداره. منتها به جای نصیب در از سود تجارت، برای اینکه این صاحب سند هم بالاخره یه نفعی باید بهش برسه که اقدام به این کار بکنه، سند را پول بده برای گرفتن سند، اون نفع و فایده را به صورت قطعی و جزمی در مورد سند اون جهت صادر کننده، شرکت صادر کننده تعهد میکنه. اون شرکت سهامی خاص اگر اوراق قرضه را بفروشه 10,000 تومانی را، ولو اون مبلغ این رو برقه اگر نوشته شده 10,000 تومان، فعلا از اون خریدار 10,000 تومان، خریدار فعلا اسمی، واقعیت رو بعد پیدا میشه، و از خریدار 10,000 تومان میگیره، ولی متعهد هست که بعد از مدت معینی مثل 1 سال یا 2 سال اگر اون صاحب سند ورقه دار و ورقه این رو بیاره، به جای 10,000 تومان مثلا 20% اضافه بهش بده، 12,000 تومان بهش بده، یک به جای 1,000,000 1,200,000 به او بدهد. از بله از سود تجارات و معاملات شرکت نصیب نداره، نفع او را به صورت قطعی و جزمی متعهد شدن که در مدت معین بپردازن. روی حساب خود مدت، معین بودن مدت یکی از خصوصیاتی است که در مورد سندات به عنوان قید ذکر میشه ولی در مورد سهام ذکر نمیشه. خب پس این فرق است که در سهم از سودها نصیب داره ولی اینجا از سودها نصیب نداره. حالا این حالا واقعی قرضیه، حالا با توجه به این خصوصیاتی که گفته شده برمیگرده به این که واقعی نشر اوراق قرازه واقعیش اینه که در حالا با توجه به خصوص واقعیش اینه که در حقیقت اون شرکت برای ادامه کار با توجه به سرمایه های موجود خودش میبینه که نمیتواند کارش را به پیش ببره، از مردم قرض میگیره. این صدا از مردم قرض میگیره. اون حالا این دیگه برمیگرده به اینکه تخریجش چیه، ولی اون واقع و لب مطلب اینه که با موجودات خودش تجارت نمیتونه بکنه، نمیتونه به اون سود برسه، فعالیتش را ادامه بده، از پول مردم در حقیقت استفاده میکنه بدون اینکه پول مردم جزء موجودات شرکت بشه، جزء سرمایه شرکت بشه، بدونی که این خصوصیت تحقق پیدا کنه از مال اونها داره استفاده میکنه. که روی حساب اسمش را در فارسی که گفتن اوراق قرضه، اسمش در خود اسمش نشوندنده این مطلب هست. در فرق اول این بود که در سهام نصیب از سود دارد ولی در سندات نصیبی از سود نداره، یا به همین طور نسبت به خسارات و ضررهایی که در این هست دیگه صاحب سهم متکفل اون ممکن متضرر بشه ولی صاحب سند تضرری نسبت به این واسه کاری به اون نداره. الان بعد از 2 سال این پولشو میخواد دیگه، 1 میلیون داره، 1,200,000 رو انتظار داره که او بهش بده. خب این خصوصیت به اصطلاح کجا؟ چرا اوغلا اون بالاخره اینم یک نحوه چیزی دیگه
بلا مضاربه خودمونه مثلا یا قرض خودمونه
و مضاربه های قطعی و سود. نه حالا مضاربه هست یا به عنوان مضاربه یا اینکه نه اون که در حقیقت به حسب موارد مختلفه که در بعضی از موارد اگه خود اون اگه به صورت سند ممکنه یکی از انگیزه ها این باشه، اگه به صورت سهام باشه این سود او قطعی نیست دیگه، به صورت سهام میدونم به صورت سهام اگه باشه قطعی اینا میخوان از پول مردم استفاده کنن دیگه، خودشون سرمایه کافی ندارن از پول مردم میخوان استفاده کنن. این به دو نمونه، یا اونها را شریک بکنن که میشه سهام، اگه از نوعی سهام نتونن همه چیز را به خاطر اینکه نخوان به اونها مثلا زیاد بدن، فقط میخوان یه پولی به اینا بدن، عملا از پول اینا استفاده کنن، یا اون مشتری ها اعتماد به این که این کار اینها سود باشه ندارن، یا خود اینها سودی را که قرار از این مال بگیرن بیشتر هست، به مراتب بیشتره، به یه نحوی میخوان یه ثمر بخشی به اینا یه نفع. همین قرض روی دیگه، همین باقش این سند، همین سند نشوننده قرض روی، این سند نشوننده قرض روی چیز باقی همون قرض دیگه، خود سند قابل سند رو قرض دیگه، نه دیگه بسیقه قرض دیگه، بسیقه دیگه. این سند رو
خواهیم بیکنیم
منطقه به صورت رسمی به جای اینکه چیز باشه، به صورت به جای اینکه شخصا از اموال بگیرن زید و عم در قرض و اقراض شخصی چیز بکنن، به صورت رسمی و تشکیلاتی و قاعدمند ضابطمند این کار انجام میده. بله میگه به اسم میگه سندات رو ارائه میکنن برای فروش، میگه روی این حساب باید بحث بکنیم که با توجه به اسمن بیعه، ما الان میخواد بگیم که آیا سند خود سند مال هست که اگر بی باشه بی خود، اگر خودش مال باشه که خود سند فروخته میشه، ولی آیا سند مال یا نه؟ الان در قسمت اول برای تعیین این که سند به نفسهی مال مستقل هست، احکام مال در خود سند پیاده میشه یا مال مستقل نیست، باید به خصوصیاتی که در مورد سند وجود داره در مقام معامله به اون خصوصیات توجه دارم و بر اساس اون خصوصیات معامله کنم، باید اون خصوصیات رو در نظر بگیریم. در سند در مورد سهام به حسب قرارداد اشخاص در نصیب در سودها نصیب دارن صاحب سهم، ولی در اینجا اینجور نیست که به این صورت باشه. روی حساب در قانون تجارت هم در بیان در تعریف سهم با تعریف اوراق قرضه اختلاف هست. در اون سهم میگن سهم نشون دهنده بخشی از سرمایه شرکت هست که افراد میخرن، ولی در مورد سند اینجور نگفتن. در اوراق قرضه گفتن اوراق قرضه سند و وثیقه اون مالی است که به اصطلاح اون شرکت یا اون دایره دولتی از اشخاص میگیرد. این خصوصیت که اون نصیب داره به نصیب نداره، این رو هم در مورد سندا در مورد سهام تصریح کردن که از شرکت از سودهای شرکت حاصل از تجارت نصیب داره، ولی در مورد سندا گفتم که نه، در سند کاری به اون چیز ندارن، کاری به سودها نداره. این اون مبلغ معین شده از طرف اون شرکت سهامی که اول مورد تعهد او قرار گرفته، همون مبلغ مورد تعهد را میگن. بله، در خود قانون تجارت اینجور اومده، از جمله در قانون تجارت ایران هم در ماده 52 هم اوراق قرضه را که تعریف میکنه اینه که ورقه قابل معامله است که معرف مبلغی وام است با بهره معین. اونچه که اعتباراً و قانوناً در مورد سندات اتفاق میفته اینه که این را به عنوان وثیقه نسبت به یک مالی حساب میکنن، خود این مالیت نداره. این یه خصوصیت بود. خصوصیت دیگه این بود که اصلاً بله در مورد سند در فارق بین سهم و چیز، خصوصیت اولی این که در تعریف سهم شرکت در رأس المال نوشته شده، ولی در تعریف اوراق قرضه به سند به عکس او نوشته شده، این وثیقه برای مبلغی از وام هست. خصوصیت دوم این بود که این یحصل در سهام صاحب سهم نصیب داره، یحصل علی سود این تجارت، ولی در صاحب سند اینطور نیست. از جهت حکم سوم هم اینه که در نسبت به صاحب سهم به حسب قانون شرکت ها صاحب سهام در اداره شرکت ها دخالت میکنن، قانونن بعضی به قانون در اداره شرکت ها دخالت دارن، یا بالمباشره یا بالوکاله، ولی برای صاحب سند چنین چیزی چنین حقی در نظر گرفته نشده، تعریف نشده. و با توجه به این خصوصیاتی که در مورد سند و اوراق قرضه وجود دارد در مقابل سهام شرکت ها، معلوم میشه که این سندات خود اینها مال مستقل نیستن. حقیقت این ورقه سهم، خود این ورقه سند در حقیقت نشون دهنده یک اون مبلغی است که به وسیله، یعنی اون مبلغی است که اون مبلغ الان جزء رأس المال شرکت نیست، اون مبلغ جزء رأس المال شرکت نیست، برخلاف سهم که در سهم ولو در ماهیت سهم اختلاف بود، ولی یکی از بله وجوه و محتملات که در کلام عامه نوعا این رو قبول کرده بودن این بود که سهم نماینده نماینده به حصه از موجودات شرکت هست، یا در احتمالات دیگر نشون دهنده حصه ای از شرکت به عنوان مال اعتباری هست، چیزی را مالک میشه، ولی در قسمت سندات خود سند به نفسها نشون دهنده مملوکی برای این صاحب سند نیست. روی این حساب احکام مال بر خود سند به نفسی مترتب نمیشه. اگر گفتیم که از شرایط بی اینه که شی مالیت داشته باشه، مالیت مستقله داشته باشه، بیع سند با توجه به اینکه سند خودش مالیت نداره، بیع او بیع ممضای عند الشارع نیست، مثل فروختن چک میشه. چک ولو اصطلاحا در میان مردم روان داره که چک فلانی رو میفروشه، ولی خود چک به عنوان سند که قابل خرید و فروش نیست، اون ما به ازای چک که چک حاکی از او هست، او قابل خرید و فروش. اگه دینی وجود داشته باشه که چک سند برای اون دین باشه، اون دین ما به ازا و محکی چک اون قابل فروش با شرایطی که داره. روی این حساب در اصل بحث در این مصداق دهم در سندات که اصل بحث این بود که آیا این موارد از مصادیق مال مستقل هستند، مقومات و عناصر مالیت در این مصادیق دهگانه وجود داره یا نه، نسبت به اون مقصود اصلی از بحث در سند که مال بودن مستقل در مقابل سند بودن باشه، بلاد این مرحله روشن است که سند مالیت، سند شرکت ها مالیت ندارد، سند یا اوراق قرضه مالیت ندارد. چه بله اوراق قرضه از طریق شرکت های سهامی چاپ و نشر بشه، چه از طریق ادارات دولتی چاپ و نشر بشه، چه خود بانک در این بانک برای تأمین سرمایه خودش اوراق قرضه را مثلا چاپ بکنه، در هیچ یک از این موارد ذات سند به ذاتی مصداق مال نیست. در اوراق قرضه هم اقسامی برای اوراق قرضه هست، یه قسم از اوراق قرضه را اسمشو گذاشتن اوراق مشارکت، یه سندات خاصی ارائه میشه به اسم اوراق مشارکت، ولی اینم از نوعی از اوراق قرضه است. بله به حسب لب، به حسب محتوا و مضمون اوراق مشارکت با بقیه اقسام اوراق قرضه هیچ فرقی نداره، فقط خصوصیت اوراق مشارکت اینه که این سند هست برای مالی، حیثیت سندیت داره برای قرض و برای دین، منتها مقید به اینه که در بله در مورد در مثلا فعالیت عمرانی خاصی صرف بشود، در راه در جای مثلا بنای بر راهسازی در یک قسمتی را در شهری را در یک جاده داشته باشند، یا مثلا ساختمان سازی مثلا یا احداث بنا و غیر، اینا از مصادیق فعالیت های عمرانی، در فقط تغییرش به اینه که این پولی که از مردم گرفته میشه به عنوان قرض در مقابل اوراق دادن اوراق قرض بینا، این پولها در جهت خاصی صرف بشه. بر این اساس تعبیر میکنن که اون افراد خریداران قرضه در حقیقت مشارکت کرده اند در این فعالیت عمرانی این شرکت که اوراق قرضه به اونا فروخته، اونها مشارکت کردن به اعتبار اینکه اینها به یه نحوی شریک در این فعالیت عمرانی میشن، اسم عنوان اسم بله مشارکت اوراق مشارکت اسمشو گذاشتن اوراق مشارکت، به الا واقع اوراق مشارکت چیزی غیر از همون سندیتی که در بقیه سندات و اوراق قرضه هست واقع چیز دیگه ای نیست. کجا نه در اوراق مشارکت اینه، بله ممکنه به اسم اوراق مشارکت متداول اینه، ممکنه به اسم اوراق مشارکت باشه ولی واقع او مثلا مساق مضاربه باشه، اون حرف دیگه، ولی اون اوراق مشارکتی که تعریف شده به عنوان یک قسم از اوراق قرضه فقط خصوصیتش مال محل کاره، نوع کاره که هم فعالیت عمرانی باشه. حالا با توجه به این نسبت به اصل بحث، به مقداری که موضوع بحث اقتضا می کرد، چون بیان مصادیق از مال بود که فیه ابهام و اختلاف و شک باشه، سند در قسمت سم بنابر بعضی از احتمالات مال بودن تصدیق شده، مال بودن ثابت شده، مورد قبول قرار گرفت، ولی در سندات وجهی برای اینکه خود این را مصداق مال بدانیم نیست. اینها مقومات مالیت در مورد سندات وجود نداره. در سندات خود این چیزی نیست که یبذل به ادای مال، خود سند مثل پول کاغذی نیست که قابلیه که برای گرفتن او تنافس بکنن، به مقصور خود خصوصیات این بله ورقه باشه به اعتبار با ملاحظه اعتباری که برای او قرار داده شده. حالا از این بحث که بگذریم، بعد از این که مال نبود، بعد از بنای بر عدم مالیت مستقله در این سندات، باید بحث بکنیم که اون معامله‌ای که انجام می‌شود در اعطای اوراق قرضه و گرفتن پول از مردم بابت دادن این کاری که انجام می‌شود اسمن بیع اوراق قرضه را می‌فروشد بانک به زید و عم، واقعی مطلب تخریج فنی و فقهی این مطلب چیه، داخل در چه عنوانی. در این قسمت در کلمات مرحوم آقای سعد و همینطور در کلمات بعض الاعلام در منهاج اومده که به این به دو نحو قابل تصویر و تخریج این عملیه. یک نحو اینی که به صورت قرض باشه، در حقیقت این شرکت سهامی قرض میخواد از مردم، این به اسم این ورقه ها را به مقداری که درش نوشته شده به این مقدار از مردم قرض میگیره، برقای 10,000 تومانی که هست، این سند قرض به اندازه 10 میلیونه، ده هزار. در حقیقت به جای این که چک بانکی بنویسه به افراد بده که من از شما قرض گرفتم، این سند با شکل خاص و با قاعده خاص را چاپ کردید. این تخریج اول. و بر اساس این تخریج واقعی این عمل وقتی که قرض شد، با توجه به این که اونجه که در شرکت ها فروخته میشه صاحب سند میخرد این سند را با تعهد به این هست که بعد از 2 سال که تحویل میده به جای 10,000 تومان 12 تومان بگیره، به جای 1 میلیون 1,200,000 بگیره، اون نفع و زیادی درش مورد شرط و ضمانت قرار گرفته، تضمین شده، و این میشه طبعا معامله، میشه معامله قرض ربوی، مصداق قرض هست، به ملاحظه اشتراط زیادی در او طبعا مندرج در قرض ربوی میشه، احکام قرض ربوی در او بر او بار میشه. این شکل این تخریج اول که در کلمات مایسد در بانک لاربوی اومده، در منهاجم در منهاج بعض الاعلام هم اومده که این مساق قرض، این تخریج اول. تخریج دو، حالا این که البته چیزه که این که نحوه قرض دادن که زیادی بگیره چیه، آیا مثلا این ورقه را که می نویسن، این بستگی داره به این اونی که نگاه بکنه متداول در شرکت ها چیه. تصویری که در مثالی که در کلام مرحوم آقای سعد زده شده اینه که مثلا ورقه روش نوشته 10,000 تومان ولی به اون متقاضی میدن 9,500 تومان یا 9,500 دینار مثلا، به او بعد از 2 سال 10 تومان رو بهش میدن. حالا این، ولی اونی که متعارف از خارجن این که اینطور نیست، ورقه به هر مقداری که روش نوشته شده همون را میفروشن، منتها سودش را اضافه بر او میگیرن. ورقه 10,000 دیناری یا 10,000 تومانی را به همون 10,000 تومان میفروشن، به همین 10,000 تومان هست و تضمین میکنن برای او که بعد از 2 سال به جای 10,000 تومان 12,000 تومان بهش بده. حالا اون مهم نیست، عمده اینه که در تخریج اول مال قرض داده میشه، مال از یعنی از خریدار قرض گرفته میشه، خریدار قرض میدهد و صاحب و اون شرکت قرض گیرنده هست و شرط زیاری هم شده که مصداق قرض رقیب. این تخریج اول. تخریج دوم اینه که برگردونی این را به بی، ولو خود سند بی نیست، ولی در اینجا بی اتفاق میفته که نتیجه او این میشه که یه فایده اون شخص ببره. به اون اینه که خود در این مورد در این موارد خب اینجا این صاحب این خریدار 10,000 تومان آورده یا 1,000,000 تومان آورده، این را میخواهد به دیگری بدهد، تملیک به دیگری، همونطور که به نحو قرض متصوره به نحو بیع هم متصوره، بگه این 10,000 تومان را که نقد هست میفروشم به مبلغ بیشتر به نسیه، به 12,000 تومان نسیه، میشه بیع پول، بیع پول میشه نه سند، اون فروشنده به حسب اونی که اسمن عنوان میشه شرکت فروشنده است، بایع هست و این دیگه متقاضی صاحب سند میشه خریدار، ولی در این تخریج دوم به عکس میشه، یعنی اون آورنده جیر او میفروشد این مبلغ را، این 10,000 تومان خودش را یا 1,000,000 را میفروشد که نقد هست به نسیه، بعد از 6 ماه، بعد از بله 1 سال، بعد از 2 سال به این به 12,000 تومان نسیه. این از راه ایجاد بی، معامله بی این صحیح باشه، مساق بی. تخریج دوم اینه که برگردون این رو به بی، یعنی بی اون پولی را که خریدار اسمی آورده به شرکت بدهد. آیا این از جهت تخریج، ولی آیا این جایز هست، این عمل به عنوان بی نقد مبلغی از پول به مبلغ دیگر به نه به مبلغ زیادی به نسیه، آیا این جائز هست یا جائز نیست، شرایط صحت بی را داره یا شرایط صحت را نداره، این محل اشکال و مناقشه شده، به وجوهی در این اشکال شده، در حقیقت 3 تا اشکال به 3 وجه اشکال شده، در اینکه از این را ما بخواهیم خرید و فروش سندات را برای تجویز بکنیم، تصویب بکنیم، از این 3 تا اشکال وارده. یک اشکال، اشکالی که در کلام معلوم های خویی هست، نه در خود این بحث سندات، در بحث بعد معاملات بانکی به ایله ربا اینها که در اونجا ذکر شده. یه اشکال، اشکالی است که در کلام مرحوم امام هست، در این خرید و فروش پول به مبلغ بیشتر به نسیه. یه اشکال هم اشکالی است که در کلام مرحوم های صدر در بانک لاربوی. ولی این که ما پول معامله بکنیم، پول نقد را به مبلغ نسیه به بیشتر، جایز است یا جایز نیست، فی الجمله بعضی ها قائل به جواز او شدند. بله، این که در جواب بعضی از استفتاد از آقای عراقی، ایشون قائل به این شدند که عیب نداره از این را کسی پول 1,000,000 را به مبلغ 1,206,000 بفروشه، مانعی نداره. وجه جواز که روشنه، تقریب جواز روشنه، به هر حال اینجا یه معامله انجام شده، این می فروشد این پول را به مبلغ بیشتر به نسب، بیه داخل در عنوان بیه، با توجه به این که اینم از پولم از معدودات مکیل و موزون که نیست، روای معاملی در اینجا محقق نمیشه و چون مورد از موارد بی هست نه از موارد قرض، روای قرضی هم که نداره. پس دلیل ادله حرمت روا در هیچ قسمش، نه روای قرضی نه روای معاملی، هیچ کدوم در اینجا جاری نمیشه. وجه تقریب جواز اینه، ولی در مقام اشکال به سه وجه از سه جهت اشکال شده به این تقریب. که بفروشه اینکه بعد از اینکه چیز خریده به مبلغ بیشتر، ولی خود این پول رو ابتداعاً به مبلغ بیشتر، نه خود این روایت خواست روایت نداره مبلغ چیز رو اون که تبدیل دین، یعنی اون جایی که به صورت دین باشه اون رو نه دیگه، این که شخص یه چیزی را که به نقده این رو به مبلغ بیشتر به زیادی بخواد بفروشه. کدوم کجا بودن؟ نه اون روایات که این در روایات چیز عجب، این که میگه که یه مقدارش را نقد بده بقیهش را زیادتر میکنه، مهلت میدن ولی زیادتر، مهلت زیادتر در دین، تعجیل دین، به تأخیر انداختن دین با در ازای مبلغ بیشتر. این که از باب بی باشه، معلومه از باب بی باشه، اون مهلت دادنه دیگه. دین ثابت را مهلت بده در دین ثابت به مبلغ بیشتر، این که از باب بی نیست که ما بگیم که عنوان بی، خود همین مهلت دادن در مقابل زیاد، ابقاء الدین علی حالهی به مقدار زیادی است، اما عنوان بی درش فرض نشده تا بگیم این مکمل الدین مثلا. آره دیگه اون همون روای چی از آف مضافه که بوده میگه اینجور بوده دیگه، قرض میدادن سر موعد که میشد نداشت، میگفتن یه مقدار دوباره بهت مهلت میده این مقدار، به همین صورت ما به ما شش ما سال به سال اضافه می شدیم، همون دین قبلی را تمدید می کنن ادایش را در ادای چه. حالا این دین چه بالقرض پیدا بشه چه بالبی پیدا بشه، خریدار نسیه خریده، فروشنده میگه که این مالی که در پیشت هست این مقدار بدهکار به من هستی، ولی اگه شش ماه اول ندادی بخوای تأخیر بیاندازی، هر شش ماهی این مقدار اضافه باید بدی. این میشه همون تعجیل دین، گرفتن مبلغ اضافه بابت تأخیر در ادای دین. اونجا در این موارد بی فرض نمیشه. این تقریر میخواست به که در این مورد بی اتفاق میفته. اگه فرض کردیم که قرارداد طرفین بر اساس خرید و فروش باشه، بگویم میفروشم این پول 10,000 تومانی را یا این پول این 1,000,000 پول رو میفروشم، آیا صحیح یا صحیح؟ خوب نتیجه